أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، شفیع المذنبین ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین. نهج البلاغه خودش اعجازه، مظهر عجایب وجودی حضرت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام. ازا هم سید رضی و هم محمد عبدو شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی هر دو به این اذعان میکنن که ایجاد تحول در کلمات امیرالمؤمنین فوق‌العاده است. آدم در یه فراز از سخن امیرالمؤمنین احساس میکنه که در یه خلوتی خودش هست و خدای خودش. در وادی محبت، احساس، آدم احساس میکنه که شعله های محبت از زوایای قلبش مشتعل شده، روح و روانش رو داره آب میکنه. در مقام حکمت همه حکمای عالم رو جمع کنید، افلاطون، ارسطو، فارابی، ابن سینا، آدم احساس میکنه یک حکیمی است که همه اینها پای سخن او نشستن و درهای نابی رو از دریای حکمت او دارن استیاد میکنن، شکار میکنن. در بیانات موعظه‌ای و سخنهای پندآموزشون آدم احساس میکند که یک دلاغاهی که بلد چگونه در دلها اثر بگذاره، گویا اکسیریست، مثل دل رو طلا میکنه، گویا بارانیست، خانه دل را از غبارها تمیز میکنه. به وادی جهاد رزم، دفاع امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میرسه، آدم صحنه‌ای براش مجسم میشه که یک قهرمانی که پشت و پا به همه چی زده و گویا در دلش رحمی وجود نداره، از شمشیر و سلاحش خون میچکد و همچون شیر جیانی که به گله از روباهان حمله برده، همه در برابرش ضعیف و زبونن، نفس کشی در برابرش وجود نداره. و در مقام عبودیت و بندگی سخنانه، در مسیر بندگی خدا را در نهج البلاغه آدم میبینه، احساس میکنه یک فقیر، یک درمانده، یک بیچاره، یک آواره، یک بیقرار، یک مضطربی است که به کانون رحم و اقتدار و عزت و حکمت متصل شده با همه وجودش، فقر خودش رو، بیچارگی خودش رو در محضر او بیان میکنه. لذا نهج البلاغه قدرت ایجاد صحنه های متضاد متناوع در ذهن گوینده را واقعا در این جهت بی نظیره. این قدرت بیان امیرالمؤمنین. و خب امیرالمؤمنین علیه السلام با دیگر گویندگان تفاوتش اینه که همون گونه که قرآن الان هم کلام اللهه، وقتی قرآن میخونیم گوینده از کلامش جدا نیست. اگر ما خدای متعال موفقمون بداره به یک توبه نصوحی و خودمون را از حجابها منزه کنیم، دلمون رو تزکیه کنیم، نوای خدا در گوش جان ما بسان نوای یک گویندهی که داریم از خودش میشنویم، اینجور ما مستمع خواهیم بود و خدا گوینده. قرآن همیشه کلام خداست، یعنی متکلم خداست. لذا عرفای ما، سالکین ما میگن وقتی قرآن میخونید با این باور و با این توجه و با این حضور قرآن میخونید که خدا داره برای شما حرف میزنه. این کلمات خدا را با گوش جانتون استماع کنید، خودتون رو گوینده نبینید، خودتون رو کلیم او ببینید. متکلم اوست و کلیم شمایید. خدای آیت الله بهجت ما را با اولیایش محشور بداره. من چند شب قبل آقا رو خواب دیدم، مرحوم آیت الله بهجت رو دیدم، گرفته است. آمد منو برداشت آورد به عیادت آقازادهش. من دیروز زنگ زدم به آقازادهشون، گفتم که تا زنگ زدم گفت حالم بهتر شده. من هیچ خبر نداشتم ها، ولی آقای بهجت ما رو برداشت آورد به عیادت فرزندشون آقای آشقلی های بهجت. و وقتی ایشون گفت که دارم خوب میشم، امروز اولین روزی بود که داشت وضو میگرفت، احساس قبل کردم که چرا همون شبی که آقا به ما گوشزد کردن پسرشون مریضه، باید به عیادتشون بریم. قرار اینه که خدا آقای بهجت هم الان زنده است. حتی به خود ماها گاهی نهیب میزنه، گاهی نوید میده، گاهی راه برامون باز میکنه. آقای بهجت به من فرمودن که در منبر از کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام انتخاب کن تا مستمعین پای سخن علی بنشینن. دعا کن از خدای متعال در گفتن ما را منها کنه، گوینده علی باشه، ما بلنگوی علی باشیم. شما به منزله همه بلنگویی که حرف ما رو داره در این فضا منعکس میکنه، ما نقش بلنگوی داشته باشیم، ما حاجب نباشیم، گوینده علی باشه و شنونده تک تک دلهای عاشق امیرالمؤمنین صفا کنید با وجود نازنین امیرالمؤمنین. خب در این خطبه 193 که در این فیضلال مرحوم آقای محمد جواد مغنیه پدر شهید حاج رضوان که دودمان علم و فضیلت و معرفت و عشق و اهل بیت و شهید پرور و چندین شهید این دودمان، در اونجا خطبه 191 آورده. این تنظیم خطبه ها خیلی چیز نداره، ولی در این نهج البلاغه صبحی ساله و و در این پیام امام آیت الله مکارم شیرازی خطبه 193 هستش. خب بعد از اصرار حمام، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن خدا خلق را آفرید در حالی که این غنیان، این تنوین حال غنیان عن طاعتهم آمنن من معصیتهم. بین پرانتز عرض میکنم که برای حضرت زهرا سلام الله علیها نمازهای متعددی آمده است. یکی از نمازها به نام نماز استغاثه سهل الوصول و دعای قشنگی هم داره. دو رکعت نمازه که بعد از دو رکعت نماز 4 بار سجده میکنید، یه بار با پیشانی، یه بار با صورت راست، یه بار با صورت چپ و یه بارم باز با پیشانی، 4 بار میشه. تا در بار آخر 110 بار صدا میزنید یا فاطمه. در هر سجده 100 بار میگید یا فاطمه. در سجده آخر که با پیشانی انجام میدید 110 بار. در مجموع 410 بار حضرت زهرا را در حال سجده صدا میزنید. اینم جای تأمل سجده مال خداست. ولی این چه حکمتیه که ما در سجده جایز است حضرت زهرا را صدا بزنیم، اونم نه یه بار نه دو بار. بعدش این دعاست: یا آمنن من کل شیء و کل شیء منک خائفون حذر، اسألک بأمنک من کل شیء و خوف کل شیء منک ان تعطیانی و اهلی و ولدی امانن حتی لا اخاف احدن و لا احذر من شیء ابدا. ای کسی که در امان هستی از همه چیز، یعنی هیچ شری، هیچ بلایی، هیچ آفتی دامن تو رو متضرر نمی کنه، تو در امانی. خدا یکی از اسامیش مؤمنه دیگه. این المؤمن و مرآت المؤمن رو چند جور معنی کردن، ولی معنی عرفانی و دقیقیش اینه که مؤمن کامل کسیست که آینه خداست، صفات خدا در وجود او قابل شهوده، او رنگ خدا داره. المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه و انعکاس کننده صفات حضرت باری سبحانه و تعالی هست. چون مؤمنه خودش در امانه، هیچ قدرتی، هیچ گردن کلفتی، هیچ مرضی او رو تهدید نمی کنه. او وجود بحت محض است، قدرت محض است. او واجب الوجود هم در وجودش و هم در صفاتش، صفات ذاتش. بنابراین هیچ چیزی خارج از او وجود ندارد که از خارج به او حمله کنه، هیچ شکافی هم در داخلش وجود نداره که رخنه ای براش پیش بیاد. وقتی خدا آفرید، آمن از معصیت بندگان است که همه بندگان، فرعون‌ها، نمرودها، ترامپ‌ها، این نتانیاهوی وحشی بی بدبخت بیچاره‌ای که ظرفیت این همه قصابت رو داره، همه اینا در قبضه قدرت خدا، خدا همینجور گرفتدشون، میدون داده تا چاه جهنم خودشون رو تا عمق پیش ببرن. این مهلت میده که به حسابشون میخواد برسه. هر کسی گناه میکنه خدا نمیگیردش، باید خیلی بترسه، معلوم میشه خدا یه نقشه براش داره. لذا از استدراج و از املا بترسیم. دو تا کار خداست، یکی استدراج، یکی املا. استدراج اینه که خدا یه مرتبه نمیگیره، خدا آرام آرام میگیره، همینجور میذاره میذاره میذاره، آرام آرام میفتی تای جا. یکی املاه. خدا برای تکمیل سنت امتحان بنادر مهلت بده تا هر کسی خیلی بده بتونه تمام بدیاشو ظاهر کنه، اونی هم که خیلی خوبه بتونه تمام خوبیهاش رو نشون بده. لذا خدا آمن است از معصیت خلق خودش، چون خلق تو کف قدرتشه، همینجوره تو چنگش، موم دستشه، چیزی خارج از قدرت خدا وجود نداره. هیچ ظالمی هم از مملکت خدا نمیتونه فرار کنه، ولا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت او کسی نمیتونه فرار بکنه. لذا خاطرش جمعه، هیچ عجله ای نداره، میذاره تا اینا اینجور جنایت ها رو بکنن، بعدم میگیره به ما، به موقع میگیره. طاعت بندگان خدا هم چون کم نداره کسی چیزی اضافه کنه، واجب الوجوبه دیگه. واجب الوجود یعنی اونی که همه وجوده، همه قدرت، همه علمه، هیچی کم نداره تا طاعت ما، گریه های ما، حالات خوش ما، چیزی به او اضافه نمی کنه اصلا. این یه نکته که آدم همیشه بدونه که خدا آمن است، هیچ خوفی، هیچ جنگی، هیچ مرضی او رو تهدید نمی کنه. ما هم گناه بکنیم به او صدمه ای نزدیم. این شاه بیتش اینجاست، رضای لجی میکنن به خدا، خدای حالا که تو حاجت ما رو برآورده نکردی، من هم این گناهان رو میکنم، خیلی بدبختن. گناه میکنه، خودتو بدبختر میکنی، خدا که ضرر نمیکنه، با خدا که نمیشه لج کرد، با امام زمان که نمیشه لج کرد، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. نکته بعدش اینه که قسم بینهم معایشهم، در امور دنیا خدای متعال روزی ها را تضمینی تقسیم کرد، یا با واسطه یا بی واسطه معیشت این عالم برنامه ریزی شده است، مهندسی شده است. برای ما هم تکلیفی است، باید برای اجمال در طلب داشته باشیم، دنبال روزی باید بریم. ولی اینجور نیست که روزی رو ما با رفتنمون، با تلاشمون بتونیم به مقاصد خودمون برسیم. اونی که خدا پیش بینی کرده بیشتر از او گیرمون نمیاد. تمام اقتصاددان ها جمع بشن کمک کنن که ما یه خورده اضافه کنیم، اصلا امکان نداره. اونی هم که خدا مقدرش کرده، مصلحتش رو در فقر دیده، هم هم میخوان کمکش کنن که او فقیر نباشه، این هم شدنی نیست. روزی و عجل یک حکم دارن، هر دو چیزیست که خود خدا مقدر کرده، کم و زیاد نمیشه کرد. عجل رو خدا یه سنتهایی داره، گناه کنه آدم قطع رحم عمر رو کم میکنه، ولی سنت خداست. خدا میدونه کی سله رحم میکنه عمر طولانی داره، و کی قطع رحم میکنه عمرش کوتاه میشه. روزی هم مثل عجله، اعمال ما تأثیر داره، ولی سنت خداست، تو چنگ خودش، با واسطه بی واسطه خدا تقسیم کرده، و این تقسیم خدا هم برو برگرد نداره عملی. بنابراین دنیا خیلی مهم نیست، شما در حد دنیا این کفه، به اندازه کف بهش اعتنا بکنی. اما اونهایی که اهل تقوا هستن، اونهایی که پارسا هستن، اونهایی که از دنیا برترن، اونهایی که عمر خودشون رو با دنیا معامله نمی کنند، قدر ساعاتشون رو بالاتر از همه دنیا می دونن. المتقون هم اهل الفضائل. مسئله دنیا با این صراحته که امیرالمومنین از قرآن گرفته، نحن قسمنا بینهم معیشتهم و رفعنا بعضهم فوق بعض، این رو باور کنید، لذا با آرامش زندگی کنید. برای دنیا حرص نخورید، برای دنیا نگرانی نداشته باشید، خودتون رو اذیت نکنید، آرام کارتو بکن، روزی تقسیم شده است. اما اونایی که اهل دنیا نیستن، این دنیا پرستی، معیشت دنیا جز فضائل نیست. المتقون هم اهل الفضائل، پارسایان اهل فضائلن، اینا اهلیت دارن، اینا استعداد دارن، اینا زمینه دارن، اینها ذاتشون، طینتشون خوبه. آدم بدذات مثل شیطان میشه، 10,000 سال تو ملک هاست، هیچ فاسدی ندیده، هیچ فسادی هم نکرده، جنس خرابه، اهلیت نداره، نااهله، ناجنسه. ناجنس اگه تمام عمرش رو در مسجد جمکران شب و روز اونجا باشه، در بهترین بقاع عالم زیر بهترین قبه ها، آخرش باطنش رو ظاهر میکنه. اما پارسایان، این رویه رو نبینید، این پیرایه رو نبینید، این گریه و سجده رو نبینید، این ایثار و نثار رو نبینید، این تواضع رو نبینید، این سعی صدر رو نبینید، این قطره است در برابر دریا، ذات ذاتیه که ذوب در خداست، محدودیت نداره، اصلا مظهر همه خداست. المتقون، اونهایی که صفت متقی نصیبشون شده، هم اهل الفضائل، اینها اهلیت دارن تا ارزش‌های متعالی، ارزش‌های فوق دنیا و مافیها نصیبشون بشه، هم اهل الفضائل. این تابلو کلی که متقون اهلیت دارن، زمینه دارن، ذاتشون ذات پذیرش فیوضات الهیه، بین اونها، بین ذاتشون و خدای فیاض مانعی وجود نداره. اینا مثل سنگ صخره نیستن، اینا مثل زمین نرم میمانن، وقتی باران میباره همه باران رو به خودشون میگیرن، شیره جانشون میکنن و حاصلش این همه درخت ها، میوه ها، خوراکی ها، این مال اون نرمشیست که این ذات داره. سنگ سخته، لذا باران در اون نفوذ نداره، فیض خدا در دل نرم که اهلیت داره. المتقون هم اهل الفضائل، خوش به حال متقون، اهلن، اهلن، خدا هم اینا را اهل میبینه، بهشون میده، دل نرمی دارن، آدم های متواضعی هستن، آدم های بزرگواری هستن. خب حالا شروع میکنن نشونه هاشو گفتن، هی به ما علامت میدن، نشونید میدن تا ما خودمون رو محک بزنیم، آیا ما جز اهل فضائل اهلیت داریم؟ ما میتونیم در برابر خدا نور بگیریم؟ دل ما آینه است؟ جمال خدا در اینجا منعکس میشه که ما هم قشنگ بشیم، ما هم حسن خدا، زیبایی خدا را در زندگیمون ارائه کنیم. شروع میکنن به ارائه نشونی های متقی. اول منطقهم از ثواب، منطقهم از ثواب. نطق میگن انسان حیوان ناطق است، ولی نطق رو فقط سخن گفتن نبینید. آدم تا درونش مایه نداشته باشه، زبان مصرف کننده است، هزینه میکنه، سرمایه نباشه زبان نمیتونه حرف بزنه. اینا که کر و کورن لالم هستن، چون چیزی در بایگانشون نیست که مصرف کنن، آدم میبینه میفرسته تو، میشنوه میفرسته تو. این مجموعه شنیده ها و دیده ها برای ما سرمایه میشه، عقل میاد اینا رو ترکیب میکنه، صورا کبرا میچینه، استنتاج میکنه، بعد زبان ما اونی که عقل میپزه از رهاوردهای چشم و گوش و اعضا و جوارح ما که در اونجا جمع شده، عقل برای ما انتخاب میکنه، زبان مصرف میکنه. زبان هرچه در درونت هست مافی الضمیر شما رو به شما میگه. لذا با گفتار درمانی هم بیماری ها رو میشه و همیشه با گفتار میشه روانکاوی کرد که کی چه اعتقادی داره، دیدگاهاش چجوریه، میشه اینا رو تشخیص داد. نطق مهمترین مظهر حقایق باطنی انسان، چون اونا اهل فضائلن، وقتی حرف میزنن منطقشون صواب است. صواب با صاد در برابر خطا است. منطق هم صواب، منطق اینها حق گویی هست، حق واقعیت، باطل رویه است، باطل پیرایه است، باطل ماسکه. حضرت آقا در مورد امریکا فرمودن که این مشتی که اینا دارن مشت چدنیه، اما پوشش مخملی دارن. شما این رویه رو نبینید، باطنشون خشنه، آدم کشن، خونخارن، بیرحمن، فریبکارن، دروغگوین، استعمار میکنن، سواری میگیرن و وعده هاشون وفا نمیکنن. این مشت آهنین با پوشش مخملی، این میشه باطل. باطل ریشه نداره، باطل محتوا نداره، ولی رویه داره، پیرایه داره، افراد گلش رو میخونن. انسانهایی که پارسا هستن منطقهم الصواب، گفتار اینها مطابق رفتارشون هست. رفتار انسان حقیقت وجودی انسانه. گفتار و رفتار اگر همگون بودن، آدم حسابیه، آدم حقیقیه، آدم متقیه. ولی کسی گفتارش یه جور، رفتارش یه جور دیگه است، این ثواب نداره، منطبق با واقعیت خودش حرف نزده. قول ثواب هم واقع گوییه، حق گوییه، حق گویی و واقع گوییه تفاوتهای با هم دارن، هم اون چی میگه مطابق خارجه و هم حقه. و هم قول سدیده، جا الحق و زهق الباطل، باطل متزلزله، باطل از بین رفتنیه. قول حق، قول سدیدم هست، محکم هست. به این آیه کریمه در قرآن کریم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. عجب آیه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. مؤمنین، بیان امیرالمؤمنین دیگه، منطق مصواب. علی فرزند قرآنه، علی ترجمان قرآنه، علی خود قرآنه. قرآن اون بیان رو داره، امیرالمؤمنین با جلوه دیگری این رو تو دل ما نهالش رو داره میکاره. منطق مصواب. اگه دیدید کسی حرف لغب نداره، حرف کذب نداره، حرف معصیت نداره، این 24 نوع گناهی که با زبان انجام میشه، همه اینها خلاف ثوابه، حق نیست، منطبق با واقع هم نیست. غیبت منطبق با واقع ولی باطله. کسی صفتی داره، کار بدی کرده، شما فهمیدی، اومدی اینجا اونجا گفتی، خودتو جهنمی کردی، یه مؤمنی رو بی آبرو کردی، خدا آبروی خودتو قول داده که ببره، بلکه آبروی بندگان خدا رو ببره، خدا تضمین کرده که آبروش رو ببره ولو در جوف خانهش کار زشت کرده باشه. این غیبت منطبق با واقع هست ولی ثواب نیست، خطاست، گناهه، باطله. هر گناهی باطله. منطقه هم ثواب. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. تقوا و قول سدید با هم ملازمن. نمیشه آدم متقی باشد و قولش قول محکم نباشه، حرفش مستند نباشه، حرفش حق نباشه، حرفش واقع گرا نباشه. قولوا قولا سدیدا. اگر این دو چیز رو شما با هم دارا شدید، تقوا و قول ثواب و قول سدید، نتیجهش میبش چیه؟ یصلح لکم اعمالکم. بخواید خودسازی بکنید، این دو چیز ریشه است، این پایه است، این شالوده است. باید این پایه رو محکم کنید. یکی تقوا است، یکی قول سدید است، که اگر این دوتا رو با هم تونستید در زندگیتون به فضل الهی دارا بشوید، خدا دو تا قول داده. یک یصلح لکم اعمالکم، شما را در خودسازی خدای متعال کمک میکنه، اعمالتون را اصلاح میکنه، دیگه کردار شما، رفتار شما موجب غضب خدا نمیشه، موجب ظلم به بندگان خدا نمیشه، موجب خسارت خودتون نمیشه، کاراتون همه کارای خداپسند میشه، همه بذر میشه، دلتون مزرعه میشه و برای آخرت باغ و بستانهای زیادی میتونید بکارید. یصلح لکم اعمالکم. زبانتو درست کن، ما چشمتو درست میکنیم، ما دستتو تو مسیر درست قرار میدیم، ما حرکات گامهاتون رو استوار میکنیم، در مسیر حق قرار میدیم. خیلی مهمه، رعایت زبان رمز خودسازیه، که اگر کسی زبان خودش رو کنترل کرد و تونست ثواب بگوید، قول سدید بگوید، خدا سایر جواره رو به تبع صلاح زبان اینا رو اصلاح میکنه، هماهنگ میکنه با زبان شما. یصلح لکم اعمالکم، دیگه چی؟ یغفر لکم. حالا گذشته هر کار کردید، از حالا شروع کنید زبان رو کنترل بکنید، ثوابگویی عادت بدید. یغفر لکم ذنوبکم، خدا گذشتتون رو درست میکنه، خدا پرونده جرائمتون رو میبنده، خدا یه قلمی داره، اون قلم عفوش، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این امیرالمومنینه، این حضرات معصوم قلم خدا هستن، پرونده شما رو درست میکنن، آبروی شما رو حفظ میکنن، پرونده رو در قیامت باز نمی کنن، پیش مردم آبروتون رو نمی برن. یغفر لکم، خدای متعال شما رو می بخش. امشب شب اول ذیقعده است، شب میلاد بانوی کرامت، ولی نه ولیتون نعمه ما دختر ما صبر جعفر، خواهر امام رضا و عمه امامان ما، بیبی ما، بیبی ما، بیبی ما، همه کاره ما، حضرت فاطمه معصومه است، روز دختر است، به بانوان و دختران تبریک عرض میکنم، به شما عرض میکنیم تبریک ما رو به مادرانتون، به خواهرانتون، به همسرانتون ابلاغ بفرمایید و آغاز و آغاز چله کلیم خداست. شما یه چله ای رو از امشب انشاءالله تصمیم بگیرید، دعا کنید منم خلاف نگم، خودم هم مثل شما باشم، یکی اینکه چله چله مراقبت باشه، قول سدید، منطق و مصباب، این رو ما یه چله انشاءالله داشته باشیم. اگه دیدیم موفقیم چله بعدی رو شروع کنیم، دیدیم موفقیم چله بعدی رو، همینجور سلسله وار برسونیم به حضرت عزرائیل، حضرت عزرائیل ما رو بغل بگیره و خوشش بیاد از ما انشاءالله. و دیگر اینکه توصیه مرحوم آیت الحق برهان الموحدین، امیرزلی آقای قاضی، اکسیر نفوس مستعده، کسی که در دامنش آفتابی مثل آقای بهجت طلوع کرده، کوکبی مثل علامه طباطبایی درخشیده است. ایشون توصیه کرده که از اولین روز ماه ذی‌قعده الحرام تا روز عید قربان روزی 1000 بار لا اله الا الله، لا اله الا الله مهر الجنه است، کابین بهش لا اله الا الله، قیمت بهش لا اله الا الله، حصار محافظ ما از همه شرور آفات معنوی و ظاهری کلمه طیبه لا اله الا الله 1000 بار، ولی حتی الامکان حضور قلب رو رعایت بکنید، لا اله الا الله با حضور قلب. این نماز یک شنبه را هم انشاءالله فراموشتون نشه، تو مپاتی ببینید. خیلی اون وقت اگر فرصتی داشتیم در یه جلسه حدیثی که پیغمبر در ارتباط با آثار و برکات نمازهای یک شنبه ذی‌قعده فرموده، دل آدم پر میکشه، خیلی مهم. خب دیگه چون شب میلاده ما هم روزه نمیخونیم. خدایا به محمد و آل محمد ما را ببخش و بیامرز، توفیق مراقبه چله کلیمیه را به ما روزی عنایت بفرما. اله پروردگارا این جوانای ما را پرچمداران جبهه حق قرار بده، سنگرنشینان تحت فرماندهی امام زمان قرار بده. اله پروردگارا سایه مرجع عالی قدرمون رهبر انقلابمون رو مستدام بدار. اله پروردگارا به محمد و آل محمد این جرثومه قساوت، پلیدی، زشتی، این صهیونیست ها و سران استکبار و همراهانشون رو در منطقه نابود بگردان. مظلومین را از چنگ اینها خلاصی عنایت بفرما. به آسیب دیدگان حادثه دلخراش غمبار بندر شهید رجایی رو خداوندا صبر عنایت بفرما. مجروحین رو شفای عاجل مرحمت بفرما. خدایا آسیب دیده ها را خسارت هاشون رو از خزائن کرم جبران بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.